گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر.
با درود و سپاس از همه عزیزانی که همیشه با من در این برنامه همراه هستن، با سپاس از آرتین پرتویان گرامی که همیشه با صدای رسا برنامه من رو اعلام میکنه و ازش سپاسگزارم، خیلی کارشو پروفشنال انجام میده. از مهر و محبت آرتین جان سپاسگزارم و از همه عزیزانی که هفته پیش پرسیده بودن خسرو کجاست. من گفته بودم که این من در همایش هواداران پادشاهی در اشتوتگارت که اول و دوم و سوم ژوئن بود به عنوان سخنران دعوت شده بودم و جای شما خالی دو روز هم سخنرانی کردیم. مباحث مختلفی رو شاید با آرتین یه بار برنامه داشته باشیم و درباره اون مباحث در برنامه با خود آرتین عزیز بتونم صحبت کنم. مباحثی درباره این که انقلاب چیست، استراتژی های ما برای براندازی چیه، انقلابی بودن یعنی چی، تعریف مکتب پهلوی است نه فقط در رابطه با گذشته بلکه درباره امروز و آینده و نقشی که مکتب پهلوی است داره در سیاست امروز صحبت کردم. خلاصش اینه که مکتب پهلوی است و میشه که مکتب انقلابی بوده، خود رضا شاه یک انقلابی بوده، کارهایی که انجام داده محمد رضا شاه پهلوی یک انقلابی بوده و ما هواداران پادشاهی هم امروز انقلابی هستیم و خواهان براندازی جمهوری اسلامی. مکتب پهلوی است مکتبی بوده که همیشه همراه با قانون بوده، همیشه قانونمند رفتار میکرده، خواسته انقلاب مشروطه حکومت قانون بوده. این رو از جزوات و نشریات و نوشته ها و سخنرانی هایی که درباره انقلاب مشروطه بوده حذف کردن. خواسته اصلی انقلابیون مشروطه حکومت قانون بوده. ترجمه مشروطه غلط ما کنستیتوسیونالیست هستیم، به گفته آلمانیا همون کانستیتوشن در انگلیسیه، به آلمانی یا فرانسوی میگن کنستیتوسیونالیست، یعنی کسانی که خواهان حکومت قانون هستند. و در آمریکا هم مثلا آقای نیل گورسیچ رو داریم که در سپریم کورت آمریکا انتخاب شد و او رو به عنوان کنستیتوسیونالیست میشناسن، یعنی به قانون احترام خاصی قائله و به نص صریح قانون. ما مشروط خواه در اصل، خب این واژه جا افتاده، ما در اصل کنستیتوسیونالیست هستیم، یعنی خواسته انقلاب مشروطه که یک قانون عرفی و مدرن بوده رو و حمایت از اون قانون رو ما همیشه ازش حمایت کردیم. و غیر از مسئله آزادی خواهیمون که بارها در برنامه ها گفتم هواداران پادشاهی آزادی خواهترین و دموکراتترین جناح سیاسی ایران هستند و دوران پهلوی آزادترین دوران تاریخ ایران در 1400 سال گذشته بوده، که در این سخنرانیه که آرتین یزی بهش فشار بیاری در رابطه با من مصاحبه کنه که اینا راحت بتونم توش، میخوام درباره اسلام با شما صحبت کنم. واقعا گفتم در بخش دوم صحبتهایی که دو هفته قبل انجام داده بودم درباره اسلام و امروز میخوام ادامه بدم، صحبتهای خوبی خواهد بود به شما قول میدم. چون خیلی آتین من گفتش که خیلی ها از داخل ایران جوان ها خواسته بودن این بحث ادامه پیدا کنه و اینو تموش کنم بحثو. درباره پهلوی گفتم علاوه بر این که ما آزادی خواهترین و دموکراتترین چه در تاریخ معاصرمون چه در امروزمون جناح سیاسی ایران هستیم، ما انقلابی ترین، پیشروترین و قانونمندترین جناح سیاسی ایران هستیم و اضافه بر اون هرچه که در راستای ناسیونالیسم ایرانی و تمامیت ارضی ایران هم بشه، شما بچه های ایران میتونید اعتماد کنید که من و کسانی که در طیف پادشاهی حرفی برای صحبت داریم هرگز یک قطعه، یک ذره از خاک ایران رو به بیگانه نخواهیم فروخت و میدونم شما هم این کارو نخواهید کرد. درباره مکتب پهلوی صحبتایی کردم و برای همین هفته پیش نتونستم کنار شما عزیزان باشم. یه 10 دقیقه‌شو در یوتیوب قرار دادم، اون قسمتیش که درباره انقلاب شد وقت باشه 10 دقیقه‌شو در یه جای پخش کنیم در رادیو شمرون، که در اونجا از من درباره همین مسئله انقلاب و ضد انقلاب صحبت شده بود، توضیحاتی دادم و امید خوشحال میشم شاید بتونید در رادیو هم یه بار پخش کنید، خیلی مورد توجه قرار گرفت. ساعتی که درباره مکتب پهلوی کردم خب 50 دقیقه یه ساعت طول کشید، کمی طولانی میشه. امروز میخوایم درباره اسلام صحبت کنیم و چون ماه مبارک رمضانه، من امروز خیلی خوراک خوردم، جای شما خالی نهار و جای همتون خالی یک چلو کباب خوبی هم خوردم، گفتم امروز بیان بحث اسلام رو هم ادامه بدیم در ماه نامبارک رمضان. دوستان در ایران میدونن که الان در تاریخ ایران ما روز 16 خرداد ماه رو داریم. 16 خرداد ماه سال چی؟ 2577 شاهنشاهی ایرانی. خوشحالم رادیو شمرونم یکم تنها رسانه یا معدود رسانه های ایرانی خارج از کشوری که همیشه از تاریخ شاهنشاهی ایران استفاده میکنه. البته آرتین الان 18 سالشه. آرتین 18 ساله که یا 19 سالته؟ 19 که سنش بیشتر باشه. شوخی کردم. آرتین یادش نمیاد ولی من متاسفانه سنم بالاست. خیلی هم بد آدم همیشه دوست داره 20 ساله بمونه مثل 19 ساله بمونه مثل آرتین. من زمانش مدرسه میرفتم و من با تاریخ شاهنشاهی درس خوندم. یعنی من وقتی ازم امتحان میگرفتن زمان شاه مثلا میگفتن فلان اتفاق چه سالی افتاد، ما این رو به تاریخ شاهنشاهی جواب میدادیم. رو کتابامون هم تاریخ شاهنشاهی بود و من شاید آخرین نسل ایران زمین باشم که به خاطر داره که در مدارس ایران از تاریخ شاهنشاهی استفاده میشد. تاریخ رسمی کشور ایران تاریخ اسلامی نبود زمان شاه، تاریخ شاهنشاهی بود. برای همین برای من مثلا خیلی راحت تاریخ ها که به خوش هجری خوشیدی میگم راحت برش برمیگردونمش به تاریخ شاهنشاهی. ما اینو تو مدرسه یاد گرفتیم. یه 3 سالی کتابای مدرسه‌مون حتی رو سکه هایی که در ایران چاپ میشد به خصوص 2 سال آخر همیشه تاریخ شاهنشاهی ایران رو نوشته بودن. خب بعد به خاطر اسلام اینها اومدن به قول خودشون انقلاب کردند و ما رو از قرن 26 شاهنشاهی به قرن چندم میشه 14 اسلامی برگردوندن. یعنی اگه ریاضیات هم هنوز خوب باشه 12 قرن ما رو به عقب برگردوندن و اسمش هم گذاشتن انقلاب شکوهمت. برای میخوام درباره اسلام بحث و اداره بدیم. میدونم مردم خوششون اومده بود، دوستان خیلی علاقه داشتن و گفتم در ماه نامبارک رمضان این بحث داره. امروز برای شما قول داده بودم که به مسائلی اشاره کنم که کمتر دربارش به این گونه صحبت شده و همیشه چند تا سوال مطرح میشه و این سوالها هی تکرار میشن. در جنبش اصلاح طلبی این تکرار میشه، در صحبتهایی که مدافعین اسلام میکنن همیشه چند تا چیز تکرار میشه. یکی از اونا اینه که همیشه به ما میگن ما 2 اسلام داریم. حتما شنیدید من امروز خیلی ساده صحبت میکنم. چند تا نکته است که تکرار میشه. من امروز این بهانه ها رو براتون میگم و پاسخهای بسیار ساده‌ای به اونها میدم. یکی از صحبتهایی که همیشه میکنن میگن اسلام 2 یعنی ما 2 اسلام داریم. یه اسلام بعد وسط برنامه آهنگ پخش میکنیم دیگه، آهنگ شهریار خواننده خوبمون که دوستان بدون حتی به خاطر آهنگم شده برنامه رو نگاه کنن. یکی از صحبت هاست میگن اسلام 2 به ما میگن آقا، و حتی این اشتباه رو احمد کسروی هم کرده بود. من به احمد کسروی احترام زیادی قائلم ولی احمد کسروی رو برای آتیستا میگم. تازه یه مد شده مثلا این آتیستا میان میگن احمد کسروی خوب بود شاه بد بود. آرتین تو هم شنیدی دیگه، میگن شاه بد بود، شاه خدا رو باور داشت، مسلمون هم بود، بنابراین خوب خیلی بد بود، ولی مثلا تو همون سخنرانیش از احمد کسروی میگن. خب عزیزان من و شما امروز از اسلام گذشتیم. آقای محمد رو جنایتکار میدونیم و به خاطر کاری که کرده، ولی ما مسلمون کش که نیستیم. خودمون تو خانواده همون افراد مسلمون بودن و ما با اسلام مشکل داریم، با همیانان مسلمونمون که مشکل نداریم. ما میخوایم اینا رو راهنمایی کنیم، باشون کنار بیایم و امیدواریم یه روزی هم به خط ما بپیوندن. ما با انسان ها که مشکل نداریم. ولی درباره احمد کسروی میخوایم بحث اسلام رو شروع کنیم، به خصوص خالی بندایی که هم به شاه حمله میکنن بعد همزمان از احمد کسروی میگن. اگه شما کتابای احمد کسروی رو بخونید 90% کتاب احمد کسروی بالاش میدونید چی نوشته؟ بعضی دوستان که دارم نگاهشون میکنم میدونن که احمد کسروی چی نوشته بالای کتاباش؟ خدا با ماست. 90% کتاب احمد کسروی بالاش نوشته خدا با ماست.
با دوغ بهتر میشه.
ببخشید آرتین بودا.
البته بعضی هم با سالات میخورن.
بعضی با سالات میخورن. من بخشی خندم گرفت. این آرتین رو بگم خدا ما رمیزون زیادی چلو کباب خورده باز شوخ شده. حالش الان من تأثیرش رو میدم. خیلی هم قیافه آرتین خیلی خوشتیبتر شده از همیشه. میگم ما رمیزون رو بعضی خیلی خوب میاد. آرتین کمتر بخور، همیشه بخور ما رمیزون. ولی این خدا با ماست یا خدا با دوغ، ولی واقعا حالا شوخی از جناب احمد کذروی با دوغ، واقعا نوشته خدا با ماست. این نکته خیلی مهمه. در کتاب در پیرامون اسلامش احمد کسروی که من براش احترام زیادی قائلم اتفاقا، هر کیو باید در زمان خودش بسنجی، بکنم اینو قبول دارید یا نه، احمد کسروی در زمان خودش حملاتی که به آخوندها میکرد برای من قابل احترامه، ولی عقایدی که احمد کسروی درباره آقای محمد ابن عبدالله داشت و درباره علی ابن ابی طالب داشت ما ازش گذر کرد. خود احمد کسروی از آقای محمد ابن عبدالله به نام پاک دل پاک مرد یا پاک دل عرب یاد میکنه، میگه خودش میگه اسلام دو تاست، نخست باید دانست اسلام دو تاست، یکی اسلامی که پاک مرد عرب یعنی محمد ابن عبدالله 1150 سال پیش بنیان نهاد، این چون مال 1123 این نوشتهش، و دیگری اسلامی که امروز هست. بس میبینید احمد کسروی هم این اشتباه رو کرده. ما اینجا به احمد کسروی حمله نمیکنیم، داریم به شما میگیم که این جریان نگاه به اسلام در کشور ما در 100 سال گذشته تغییر کرده. افرادی باید مانند احمد کسروی میمدن، کتابای بسیار زیادی در قد خرافات نوشته، ولی احمد کسروی حرفایی که 1123-22 نوشته، وقتی بعد علی دشتی کتاب 23 سالش، علی دشتی مثلا در کتاب 23 سالش با آقای محمد حمله نمیکنه. اینا پیش زمینه هایی را آماده کردن تا ما بیایم برسیم به کی؟ به شجاع الدین شفا، برسیم به استاد مسعود انصاری. خدا شجاع الدین شفا مستقیما درباره آقای محمد چیزی به اون صورت نمیگه، ولی آگاهی میده، ولی مسعود انصاری دیگه رک و پوسکنده صحبت میکنه. ما یه روندی رو در نگاهمون به اسلام داشتیم که مدیون به احمد کسروی هستیم، مدیون به علی دشتی هستیم، مدیون به استاد شجاع الدین شفا هستیم، ولی من عقایدم مانند عقاید استاد مسعود انصاریه. ما یک راهی رو طی کردیم و یکی از اون اشتباهات که متاسفانه احمد کسروی هم انجام داده، در همون کتاب در پیرامون اسلامش میگه آقا اسلام دو تاست، یه اسلامی بوده خیلی خوب بوده 1400 سال پیش، یه اسلامی بوده که الان بد شده. ما درباره این چی جواب میدیم؟ خیلی سریع امروز صحبت میکنم. ما جوابمون اینه که اگر اسلام آنطور که شما ادعا میکنید به دست الله، الله شما که ادعا میکنید ازلیست و ابدی، یعنی خود الله ازلیست و ابدی، اندیشش هم ازلیست و ابدی. ازلی یعنی چی؟ یعنی آغاز نداره، ابدی یعنی پایان نداره. یعنی چی؟ مگه نمیگید این الله شما؟ بنابراین اسلام رو که ادعا میکنید آخرین دین جهانه، بنابراین تا ابدیت هم باید چی باشه؟ درست باشه. یعنی اون قرآنی که پایه اسلامه و محمدی که نمونه یک مسلمان کامله، رفتارش آقای محمد و نوشته هایی که در قرآنه باید چی باشن؟ ابدی باشن. و بنابراین شما نمیتونید بگید که آقای محمد وقتی که مثلا به خانم عایشه به سفر سان فرانسیسکو میرفتن، وقتی عایشه 7 سالش بود، وقتی اینو میذاریم جلوی شما میگیم که این رفتار مسلمان نمونه شما بوده، شما نمیتونی بگی 1400 سال پیش رسم اون زمان بوده ولی الان دیگه رسم اون زمان نیست. چرا؟ باز تکرار میکنم، اگر شما مسلمانان ادعا کرده بودید که اسلام مانند ادیان دیگه، مثلا یهودیت گفته بود که بعد از ما هم کس دیگری میآید، شما گفتید این آخریشه، آپدیت به قول امروزی ها نمیشه. خدا رحمت، خدا رحم کنه ما یه روزی مایکروسافت یه دونه چیز بده، مثلا یه ویندوز بده بیرون، بگه دیگه آپدیت نمیشه. شما تا حالا یه دونه از این سیستمای چی ما با آلمانی میگیم بتریپ سیستم، مثلا ویندوز 10 رو گرفته باشی، این اگه آپدیت نداشت الان چه بدبخت شده بودیم ما. شما ولی ادعا کردید 1400 سال پیش قرآن دیگه آپدیت نمیشه. شما گفتید محمد دیگه آخری بوده، آپدیت نمیشه. بنابراین شما نمیتونی الان بیای بگی اسلام 1400 سال پیش با اسلام امروز فرق کرده. اسلام همون اسلامه، ابدیه، چون شما گفتی چیه؟ این آخریش. فکر کنم این صحبت خیلی منطقی بود. اگه جای آپدیت گذاشته بودید، من میتونم اون موقع میتونستیم با هم بحث کنیم، تازه اون موقع هم جای بحثش. بنابراین ما نمیتونیم دوتا اسلام داشته باشیم، همیشه یه اسلام بوده، آپدیت هم نداره. مثلا مایکروسافت که سر ما کلا میذاش، ویندوز قلابی میداد دستمون کار نمیکرد، بعد پول میگرفت از ما، مثلا 100 دلار 200 دلار برای ویندوز پول میگرفت، شکایت میکردیم ازش، میگفت این آپدیتشه، اونجا از دستم در رفته بود. ولی شما نمیتونید بگید. مایکروسافت میتونه بگه ویندوز مثلا سال قبل و ویندوز امسال، شما نمیتونید بگید. نکته دیگه که من خیلی امروز ساده صحبت میکنم و بحث رو خیلی این نکات خیلی مهمیه، بعضی موقع این در پیرامون اسلام احمد کسروی اشاره میکنه، میگه با بعضی از اونا که صحبت میکنیم میگن که خودش هم میگه، میگه از آن خود احمد کسروی هم این اشتباه رو میکنه، میگه از اون اسلام محمدی چیزی باقی نمونده. خود احمد کسروی در دفاع میگه از آن اسلام چیزی باز نمانده، دینی که پاکمرد عرب بنیاد گذاشت دو رویه میداشت، یکی راهنمایی های بخشی دوستان نمیدونم کدام کس سر وسط برنامه زنگ میزنه، من واقعا برام عجیبه این مسائل که بخشی من صدای ما به اصطلاح خفه کنم، متاسفانه کسی وسط برنامه زنگ زد، اسم میخوام. احمد کسروی خودش این اشتباه رو میکنه، میگه از آن اسلام یعنی اسلام عزیز اصلی چیزی باقی نمونده، به قولشون میگه دینی که پاکمرد عرب بنیاد گذاشت، منظورش آقای محمده، میگه دو رویه میداشت، یکی راهنمایی باوری و بنیانگذاری های تشکیلاتی سیاسی، و ایشون میگه به این معنا که آن پاکمرد عرب یعنی آقای محمد از یک سو باورهای مردم با پاک گردانیده و فلان و بهمان، به یک رشته از آمیخهای زندگی را مردم آموخته. آمیق یعنی حقیقت، یه واژه ایرانیه، به آمیق یعنی حقیقت. و بعد از سوی دیگه میگه که بعد احمد کسروی میگه از اونها چیزی دیگه باقی نمونده، از اون قوانین اسلامی، و حتی خودش میگه یک حکومت اسلامی بوده، اینا متحد بودن، و خیلی تعجب میکنم از این نوشتهایی که احمد کسروی گذاشته، و بعد میگه از اونها دیگه چیزی باقی نمونده. احمد کسروی جز اون افرادی بود، بازم تکرار میکنم بهش حمله نمیکنم، در زمان خودش احمد کسروی پیشرفته بود، خواهش میکنم کمی باید با صداقت رفتار کنیم. احمد کسروی تو کتاباش به اسلام امروز و به آخونده حمله میکنه، و بعد در ادامه صحبتاش میگه خودش یک دینی رو، یک راه جدیدی رو نشون میده به نام پاک دینی، یعنی خودش دین جدید را میندازه. تو کتابش هم مینویسه، میگه همونطور که اسلام از مسیحیت گذشت ولی در رابطه با مسیحیت منم پاک دینی میارم. ما میخوایم جواب این حرفا رو بدیم، جوابش اینه که آقای احمد کسروی عزیز، با اینکه براتون احترام زیادی قائلم و آخونده تا سری مثلا کشتنش، صحبتی که ایشون میکنه میگه باورهای مردم رو پاک گردانیده، با آنان خداشناسی و یگانه پرستی یاد داده، یعنی اسلام 1400 پاک مرد عرب. نمیدونم چند نفر از شما عزیزان میدونید که این حقیقت نداره، و در زمانی که خود محمد آمد در خود همان شبه جزیره عربستان خداپرستی بود، یعنی خداپرستی رو محمد نیاورد. غیر از یهودیانی که در مکه زندگی میکردن، ما افرادی داشتیم مانند آقای قص ابن ساعده، اون دارم نام رو درست بگم، و ورقت ابن نوفل، اسم دو نفر الان براتون میارم، که اینا به نام حنافیون یا حنفی ها معروف بودن، این اشتباه نشه با فقه اسلامی حنفی. حنفی در واقع یعنی چی؟ مرتد. یعنی اگه دقت کنی ریشه واژه از ارتداد و مرتدی میاد. اینا چون به بت پرستی مسلمانان باور، ببخشید بت پرستی پیش از اسلام در عربستان باور نداشتن، خدا پرست بودن، عربای قبایل عرب به اینا میگفتن مرتد، حنافیون، حنفی ها، و تحنف، اصلا به عقیده شون میگن تحنف، اینا خدا پرست بودن. و جالب اینجاست که خیلی جالبه، این واژه مرتد که میگن سر ماغ مسلمان ها میبرن، این اتفاقا رسمی بوده در قبایل عرب پیش از اسلام هم بوده. خلاصه میخوام بهتون بگم این صحبتی که احمد کسروی میکنه نادرسته. ورقت ابن نوفل یا آقای قص ابن ساعده یا قص ابن ساعده، اینا معروف بودن، تحنف بود، اینا عقیده به یک خدا داشتن و باورمند به یک خدا بودن. بی خود نبود اسم پدر آقای محمد هم عبدالله بود، مگه نمیگم پدر آقای محمد پیش از زاده شدنشون درگذشت؟ خب عبدالله یعنی چی؟ یعنی عبد الله دیگه. بنابراین این که میان میگن اسلام آمد و دین رو و خدا پرستی رو مردم عربستان یاد داد، از لحاظ تاریخ غلط. نکته دوم اینه که وقتی اینا میگن آن اسلام خوب بود، از آن اسلام خوب چیزی نمونده، اتفاقا من عقیده دارم از آن اسلام اتفاقا خیلی چیزا باقی مونده. قتل عام بنی النظیر، قتل عام و دیگر قبایل عرب، اینها که براتون دفعه پیش مثالای زدن، اینا امروز هم ادامه داره. خانم جوهریه و روحانی خانم جوهریه و نمیدونم دیگران رو که بهشون تجاوز میشد، خب امروز هم ادامه داره. بحث دین اسلام و حکومت اسلامی که آقای محمد در مدینه را انداخت امروز هم ادامه داره. بنابراین کارهایی که آقای محمد اون موقع انجام داده تا به امروز هم ادامه داره، بس نمیتونیم بگیم اسلام تغییر کرده. ولی اینا رو خیلی سریع میگم چون بهانه‌ای که میاره، ولی ما درباره یه چیز میتونیم امروز بگیم، زیانهایی که اسلام داشته، اسلامی که مایه گمراهی و نادانی بوده. ما این سوال رو باید مطرح کنیم که هدف دین چیه، اصلا دین چیه. چون کسایی که میگن اسلام یه روزی خوب بوده الان بد شده، متاسفانه اشتباه آقای کسروی هم کردن. اول از همه باید بپرسیم دین یعنی چی. حالا وارد معنای لغویش نمیشیم که در زبانهای ایرانی معنای وجدان میداده، در زبانهای عبرایی معنای دیگری داشته. ولی دین رو بدونه که واژه وارد این مغلطه بشیم، اصلا دین یعنی چی، دین میخواد چیکار کنه. از خودتون پرسیدین؟ دین یه تعریف ساده‌ای داره، تعریف ساده‌ای که در پراتیک اجتماعی و سیاسی از اون استفاده میشه و معنیش اینه دین ادعا میکنه که من یک جهان شناسی رو به مردم ارائه میدم و بر مبنای شناساندن حقیقت و جهان شناسی بر مبنای حالا ارشادهای الهی و خدایی، این جهان شناسی نوین راه جدیدی رو به مردم ارائه میده و مردم با شناختن این راه جدید و این طریقت جدید و این قوانینی که بر مبنای یک حقیقت کل هستن به خوشبختی و شادکامی و بهروزی میرسن. فکر کنم اینو با هم قبول داشته باشیم. یعنی دین اول ادعا میکنه که حالا با SMS هایی که خدا میفرسته یا پیامک هایی که جبرئیل میفرسته یا هر چیز دیگری به یک حقیقتی دست میابه، یک جهانشناسی جدید بر مبنای خداشناسی ارائه میده، اینها یک راه جدیدی رو به مردم نشون میدن و در پایان این راه جدید باعث شادکامی و خوشبختی و صلح و صفای مردم میشه. این ادعای دینه و تعریف دینه. حالا ما میایم ببینیم که اینهایی که ادعا میکنن اسلام یه روزی خوب بوده، چون الان سالگرد 15 خرداد دیگه، بی خود نیومدم تقویمو بگم 16 خرداد، 15 خرداد 42 آغاز قیام خمینی بوده، به پیروزی رسیده، 40 سالم الان در ایران در حکومت. ببینیم آیا واقعا این اسلام برای ما شادکامی آورده؟ آیا جز اینه که من ادعا میکنم اسلام چه دیروزیش چه امروزیش، چه اون دستگاهی که آقای محمد ابن عبدالله را انداخت، چه اون دستگاهی که به دست ملایان میگرده و عقیده من نه تنها سود نمیرسونه بلکه زیانهای بزرگی هم به ما رسونده، مشرق زمین رو که چه در زمان آقای محمد ابن عبدالله و چه در امروز دارای استعدادها و سرمایه‌های کلانی بوده رو ذلیل و خار کرده. مگه جز اینه که، حالا بحث رو شروع کردم، مگه جز اینه که زمانی که اسلام اومد ایران ساسانی ابرقدرت جهان بود؟ مگه جز این بود که مسیحیان سوریه در فلسفه و در دانش پیشرفته ترین ها بودن حتی در جهان امروز ایرانیان؟ مگه جز این بود که شبه قاره هندوستان و پاکستان هم جزی از شبه قاره هندوستان بود دیگه، الان مسلمان و بدبخت شده، بزرگترین دانشمندان و ریاضیدانان از اونجا میومد؟ مگه جز این بود که مصر دانشکده ها و کتابخونه هایی که در اسکندریه در شمال آفریقا بودن، که اون موقع مصر میدونید که مسلمان نبود، مدتی تحت زیر قدرت امپراتور روم بود، بعد الان امپراتور روم شرقی، اسکندریه، الکساندریا یکی از مراکز مهم تحقیق و دانش بود. شما اگه برید مثلا فلسفه افلاطونی نو پایگاهش در اسکندریه بود. میبینیم مصر رو امروز نگاه کنید، شما برید دمشق سوریه رو نگاه کنید، شما برید ایران رو نگاه کنید، شما برید پاکستان رو نگاه کنید، شما برید عراق رو نگاه کنید، به خاک سیاه نشستن. چه در گذشته و چه در امروز، بلایی که بر سر ایران پهلوی اومد، بلایی که من و شما بهش مشاهده کردیم، تکرار بلایی که بر سر ایران ساسانی اومد، بلایی که بر سر دانشمندان و مردم متمدن سوریه 1400 سال پیش اومد که زبان سوریانی، من خیلی نمیدونم، زبان سوریانی زبان بین‌المللی بود، در خود مسیح هم به این زبان صحبت میکرد، تو ایران هم در خیلی از اداره جادی مثل انگلیسی زبان بین‌المللی بود. بلایی که اون زمان سر این مردم آوردن امروز هم ببینید وضع سوریه چگونه است. ببینید ساده صحبت میکنم، بعد از میخوام نگاه به ساعت یه سری مسائلی هم درباره ترورهای آقای محمد قلاده بودم براتون میخونم و جنایتاش، یه رو بیست یه رو آخر برنامه این کار رو خواهم کرد. بقید میخوام اول برنامه سری مسائل کلی بگم. این اسلام آیا برای ما دانش آورده یا گمراهی آورده؟ اگر دین معناش شناختن جهان، پی بردن به راستی ها و حقیقت ها باشه، من از شما سوال میکنم چند تا جایزه نوبل در سالهای گذشته در رشته های فیزیک و شیمی مسلمانان آوردن؟ نمیدونم چند تا آوردن. اگر دین معناش شناختن، هر وقت هم یه چیزی کشف میشه جالبه، میگن تو قرآن گفته بودا. خب اگه تو قرآن گفته بود شما چرا قبل از آلبرت اینشتین مسائل رو نگفتید ای مساوی ام سه به توان دو؟ مگه نمیگید تو قرآن بوده؟ مگه نمیگید نیروی جاذبه نیوتن تو آیای قرآن بوده؟ چه خب چرا قبل از نیوتن مثلا آشیخ جواد ملاباشی اینو کشف نکرده بود از قرآن؟ مگه هرچی اینو کشف میکنن شما بعدا نمیاد تو حوزه علمی قوم ادعا نمیکنی لابلای آیای قرآن بوده؟ خب من سوالم اینه، بس تمام جایزهای نوبل رو بعد به طلبهای قوم میدادن دیگه، لابلای آیای قرآن پیدا شده بود. اصلا من پیشنهاد میکنم دانشگاه هاروارد دیگه اصلا به زبان عربی فقط قرآن بخونن در رواق رشته و فیزیک شیمی و ریاضی و نمیدونم فیزیک و این مسائل. بنابراین ما میبینیم که جز جهل برای ما چیزی نیورده. و نکته ای که اینجا خیلی جالبه، وقتی که اینها ادعا میکنن که برانگیخته شدن پیامبر اسلام برای این بوده که نمونه ای برای زندگی دیگر انسان ها باشه، من از شما سوال میکنم اگر در همسایگی شما کسی باید دختر 7 ساله عروسی کنه چیکارش میکنید؟ اگه کسی فرمان ترور بده باش چیکار میکنید؟ اگه به اسیران جنگی تجاوز کنه چیکار میکنید؟ اگه پس از جنگ بعد، من اینو براتون خواهم خون امروز، پس از جنگ بعد آقای محمد ابن عبدالله دستور میده به این کفار رحم نکنید، بعد میبینن که آقای عباس و آقای عقیل، اون مسلم ابن عقیل است با قمه میزدی تو سرشون برای مسلم ابن عقیل، یادتونه؟ بابای همین عقیل جزء اسیران جنگی جنگ بعد بود، ولی شاید نشینده باشید تا حالا، آقا جزء کفار بود. بعد میان به محمد میگن آقا محمد تو که گفتی ما به پدر برادر خودمون رحم نکنیم، گردنشون رو زدیم، جزء اسیران بودن، حالا که آقای عباس عموجون و نمیدونم آقای عقیل فامیل عزیزتونم جزء ما میخوام گردن بزنیم، یا شما آیه برات اومد که ببخش؟ تو همین یه ساعت پیش شما میگفتی برادرتو بکش ما هم کشتیم، پدرتو بکش ما کشتیم، حالا که آقای عقیل و آقای عباس و اسیر گرفتیم یهو گفتی نمیدونم الرحمن و رحیم. این داستانا رو بعد خونده باشیم. آدمی که حتی در قوانین خودش استثناء قائل میشه، آیا این نمونه ای برای بشریته؟ از مسلمان ها امروز بپرسید، میپرسیم که دلیل راستگویی که برای آقای محمد ابن عبدالله میارن چیه؟ جواب میدن، میگن معجزاتش. میگه کدوم معجزش؟ میگه شق القمر کرد و نمیدونم سوار بر شتری بود، نمیدونم اسم اوباما چی بود؟ برک، برکه، سوار بر برکه، مثل این که اسم یارو شتره قاطره برکه بود دیگه، اشتباه نکنم، سوار بر اون به معراج میره، این دلیل و حقانیت محمده. بعد ما برمیگردیم میگیم مگه تو خود قرآنتو ننوشته معجزه نداشتم؟ بالاخره ما نفهمیدیم سوار بر هواپیمای جنب و جت برکه به معراج رفتن این معجزه هست بالاخره یا نیست؟ اگه هست و چرا تو اونجا قرآنتو نوشته من معجزه نداشتم جز قرآن؟ شق القمر بس چی؟ یعنی ما میبینیم تو این صحبت هم راستی و درستی نیست. ما سوالی که برای ما مطرح میشه درباره یکی از سوالایی که خیلی اینه میگن که تقصیر اسلام نیست، تقصیر مسلمانانه، این هم شنید، من اینا خیلی سریع میرم جلو چون مسائلی که مطرح میشه، به ما میگن که تقصیر اسلام و قرآن نیست، مشکل از خود مسلمانانه. شنیدید دیگه، پاسخ ساده ما همیشه بهشون این بوده. یه نفر میره پلو دکتر میگه آقا من سردرد دارم، بهش نسخه آسپرین میپیچه، این دکتر این مریضه هم تا دلتون بخواد خودشو با آسپرین خفه میکنه، میره به دکتر میگه آقای دکتر ما آسپرینا رو خوردیم، انقدر هم آسپرین خوردیم که زخم معده گرفتیم، ما این سردرد رو متاسفانه مشکلی براش حل نشد. دو راه داره، یا اینکه میگن این آسپرینه به درد این مریضه نمیخورده، یا اینکه میگن چی تقصیر مریضه بوده. شما اگه برید پل دکتر برای شما دوا و درمان نسخه بپیچه، دوا و درمانی که دکتر نسخه پیچیده به درد شما نخوره، مرضتون رو علاج نکنه، شما میگید دکتر سواد نداشته یا میگی تقصیر من مریض بوده؟ شما کدومو میگی؟ شما یه تلویزیون خریدی از یه فروشگاهی، تلویزیون خرابه، میری پس میدید، یکی میگن این خراب بود، دومیو بگی، دومی هم خرابه، پس میدی سومیو میدن، آقا همش خرابه. یه جا میگه آقا این فروشگاهی داره به میندازه، این مارکه کار نمیکنه، بونجوله. یا اینکه میگی آقا تقصیر منه. شما کدومو تشخیص میدی؟ هدف اسلام مگه این نبوده که مسلمانان رو به قول خودش پاک بکنه، به پیشرفت ببره، خوشبختشون کنه؟ حالا به ما چی میگن؟ میگن نه تقصیر اسلام نیست، تقصیر مسلمانانه. رابطه علت و معلول دیگه. من یه سوال بکنم، اول مسلمان بود یا اول اسلام بود؟ اینو میشه من جواب بدید؟ اول اسلام بود یا اول مسلمان بود؟ آرتین به من چیز جر میزنه، چیز میده، میگه اسلام بود، دمت گرم. خب اول اسلام بوده بعد مسلمان بوده دیگه، مسلمان که بدون اسلام نمیتونه باشه. بنابراین اگر اشتباهی در اسلام هست که نمیتونی تقصیر مسلمان بندازی، مسلمان ساخته و پرداخته فرامین اسلامه. بعد سوال بعدی من اینا رو سری میگم، ایراد بعدی که اتفاقا در پیرامون اسلام احمد کسروی به شرکت اینه، میگن مسلمانان خوب فرامین اسلام رو انجام نمیدن. من سوال میکنم، جوابش خیلی ساده است، چند بار دیگه باید گردن ما مرتدین رو بزنن تا بگیم اسلام رو خوب انجام میدن؟ آیا نمازشون رو میخونن یا نمیخونن؟ آیا تو ماه رمضان نه فقط خودشون رو گشنه نگر میدارن، بلکه 40 سال مردم ایران گشنه نگر نداشتن؟ آیا زناشون رو به اندازه کافی طبق سوره النساء کتک نمیزنن؟ آیا به اندازه کافی سر کافر و مرتد نباریدن؟ آیا تمام فرامین اسلام رو انجام نمیدن؟ من سوالم اینه، شما که میگی مسلمانان فرامین اسلام رو انجام ندادن به این دلیل بدبخت شدن، میشه لطف کنید به من بگید کدوم دستور اسلام رو خمینی انجام نداده؟ من این پرسشا رو باید مطرح کنیم دیگه. بنابراین این هم برای اینها معنایی نداره. برعکس اتفاقا، اسلامی که ادعا میکنه که من برای آوردن و خوشبخت کردن مردم آوردم و داناتر از مسلمان نخواهد بود، آیا جز اینه که امروز مسلمانان ما نه فقط نادان هستن بلکه به نادانی خودشون هم میخندن و افتخار میکنن؟ آیا جز این بوده که زمانی که حتی آدولف هیتلر قیام کرده بود، این مسلمانان ما که ادعای انسان دوستی میکنن همه طرفدار آدولف هیتلر بودن؟ میدونستید 90% طلاب و عالمین قرآن در زمانی که هیتلر ظهور کرده بود همه طرفدار هیتلر بودن؟ و حتی حدیث درست میکردن تو مساجد که هیتلر مسلمان است؟ میدونستید از مصرش گرفته تا ایران؟ واسه نه انسان دوستی داشت. البته من تازگی شنیدم آلبرت اینشتین قبل از مرگش ختنه شده بوده، حتی یهودی بوده، با دزدی هیتلر رو، حالا بداشو میگم خوباشم میگم، اینشتین رو که دزدیدن هیتلر هم دزدیدن، اینا کارشون فقط دزدی بوده، حالا چه خوبش چه بدش. بنابراین وقتی که ما درباره اسلام صحبت میکنیم، درباره اسلامی صحبت میکنیم که این دین که به نام اون دین اینها علم جهاد برداشتن، بعد از 1400 سال جز بدبختی، جز خرافات، جز عقب ماندگی، جز یک از خود راضی بودن موهوم، چیزی برای ما نیاورد. این قسمت اول برنامه رو بعد کلی صحبت میکردم، آهنگی از شهریار گوش میکنیم و بعد میریم و برمیگردیم، من برای شما قسمتی از جنایات خود آقای محمد رو میخونم که ببینیم آیا این جنایاتی که انجام میدن اسلام واقعیه یا اسلام واقعی نیست. میریم و برمیگردیم و بعد میخوام چند تا سند براتون بخونم.
این پرچم بینام و نشان پرچم من نیست، این بصر ایران من و خاک کهن نیست، این پرچم بینام و نشان پرچم من نیست، این بصر ایران من و خاک کهن نیست، بر روی تنش واژه بیگانه شده نقش، روح شرف میهن تبدیل دگه من نیست، این پرچم ننگ است نگیرش به دو دستت، بر خاک بیفکن که به جز ننگ وطن نیست، این پرچم بینامشان پرچم من نیست، این اثر ایران من و خاک کهن نیست، این پرچم بینامشان پرچم من نیست، این اثر ایران من و خاک کهن نیست. نه شیر نشان دارد و نه چهره خوشی، ای شیر دلان موقع خاموش شدن نیست، خون می شکتر گوشش از جرم و جنایت، جز سمبول وحشی گری قوم لجن نیست، ایرانی و ایران شده تحقیل به نقشش، جز بیرق شیخان دقل باز افن نیست، هر جا که برافراشت شد خون همه پاشید، از مهر و محبت به لبش هیچ سخن نیست، این پرچم بینامونشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست، این پرچم بینامونشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست، برخیز و برافراز تو رایات شرف را، این میهن ما خانه هر زاغ و زغن نیست، ایران همگی یک تن واحد زن و مرد است، حتی که اگر زیر و زبر سر به بدن نیست، این پرچم بینامونشان پرچم من نیست، این
سپاس از آرتین جان. حالا هم که گفتم یه سری مسائل خیلی تاریخی رو سریع براتون بیان میکنم و خواهش میکنم خوب بهش توجه کنید. درباره این صحبت کردیم که ما گفتن که دین اسلام هنگامی که آمد برای مردم خوشبختی و دانش رو بود، خداپرستی رو بود. خب ما درباره کشور خودمون ایران به اندازه کافی میدونیم دیگه، ولی حتی من ادعا میکنم برای مردم عربستان هم اتفاقا یک قدم به عقب بود و ما درباره این صحبت نکردیم. شما من نجات پرست نیستم و این فحاشیایی هم که به عرب میکنن رو درست نمیدونم. یه نگاهی به عربستان سعودی بکنیم. داستان هند جگرخوار رو شنیدید دیگه، طرف فامیلش آقای محمد تو جنگ کشته بود و میگن خانم هند میاد وارد میدان جنگ میشه و با برده خودش و کنیز خودش میره و خلاصه جگر مثلا عموی محمد رو در میره. یه سوال اینجا مطرحه، وسط میدان جنگ خانم هند با برده‌ای که متعلق به خودش بود راه میره و قدم میزنه؟ یعنی در اون دنیای عربستان یک خانومی میتونست وارد میدان جنگ بشه و راه بره. خانم خدیجه همسر آقای محمد ثروتمند بودن، 15 سال هم از ایشون سنشون بالاتر بود و صاحب به اصطلاح شرکت تجارتی بودن. پس این رو هم میبینیم که در تضاد. اگه دختران رو هم زنده به گور میکردن که دروغ است، خب بنابراین مردا با مردا میرفتن سان فرانسیسکو بچه دار میشدن، این هم بس داستان دروغی است. ما میبینیم یک داستانهای بوده، ولی درباره این تحنف میخوام براتون صحبت کنم که بزرگترین دروغی که طرفداران اسلام گفتن اینه که مردم عربستان خدا نشناس بودن. به نقل از کتب خود مسلمانان کتابی هست به نام تاریخ سیاسی اسلام، تألیف دکتر حسن مصری نوشته و این از کتاب انگیزه زبونی براتون میارم. میگه در اون کتاب آمده و صحبت از حنیفیون یا مسلک تحنف میشه که در اونجا توضیح میده، میگه به زبانهای عبری و سوریانی این یعنی نجس و مرتد، اما چون اهل عرب این افراد رو افرادی میدونستن که از سنت بت پرستی دست برداشتن، اونها رو بهشون مرتد میگفتن. حنیف یا محنف به زبان عبری و زبان سوریانی که فامیل زبان عربی هم هستن یعنی نجس و مرتد. بعد میگه که اینا خب چون خدا پرست بودن، اینا قبل از محمدن، اسمش چیه؟ به خودشون محنف میگفتن، که من براتون گفتم ورقت ابن نوفل که کازین، به اصطلاح کازین همین خانم خدیجه هم بود، همسر آقای محمد، و قصه ابن ساعده از حنیفیان معروف بودن. این آقای ابن ساعده از قاضیان و شاعران معروف عرب بود که سوار بر شتر میشد و مردم رو دعوت میکرد که رفت کردار نیک، گفتار نیک و اندیشه نیک داشته باشن، و این در مردم آنجا وجود داشت. علاوه بر اون دین مسیحیت، اونم به صورت گنوستیک. گنوستیک یه فرقه از مسیحیت بود که در مشرق زمین، به خصوص در نواحی که از دسترس امپراتوری روم شرقی دور بودن، از دست اونا فرار کرده بود، چون با ارتودکسی و دوگمای اینا مخالفت داشت. اینا فرار کرده بودن، عده‌ای به منطقه ساسانیان فرار کرده بودن، مانند فرقه مسیحی نستوریان که در ساسانیان به اونا پناهندگی داده بودن و آزادانه دین خودشون رو تبلیغ میکردن. در عربستان هم ما و بعضی صحراها و بیابونهای اون مناطق ما ردپای گنوستیک ها رو پیدا کردیم که اونها هم در اون منطقه وجود داشتن، و همچنین یهودیانی که خودتون میدونید که در اون منطقه زندگی میکرد. بس این یه دروغ بود. مسئله دیگه‌ای که خواستم براتون سریع بیان کنم، مسئله این بودش که اصلا آقای محمد چجوری پیامبر میشه، و نکته‌ای که اینجا بهش اشاره کردیم نشده اینه که با توجه به این نکته خیلی مهمه، شاید بار اولی که جایی میشنوید، و آقای ورقت ابن نوفل و استادانش مانند همین قصه ابن ساعده یا قصه ابن ساعده و دیگران، اینا مسئله خداپرستی رو وارد جامعه عربستان کرده بودن. همین آقای ورقت نوفل فامیل خانم خدیجه بود. حالا خوب دقت کنید چی میگم. خانم خدیجه عاشقانه محمد ابن عبدالله رو دوست داشت، و انصافاً باید بگیم از احادیث میاد که آقای محمد هم عاشقانه خدیجه رو دوست داشت. این واقعیت. و اینها میخواستن بچه دار بشن. برای محمد داشتن پسر خیلی مهم بود، برای خانم خدیجه هم خیلی مهم بود که بتونه برای مرد جوانی که 15 سال از او جوانتره پسر به دنیا بیاد. هر وقت که پسری به دنیا نمیومد یا فرزند در شکم ایشون از دنیا میرفت، خدیجه میرفت و در بتخانه ها نماز میخوند و دعا میکرد و قربانی میداد، و بعد از یه مدتی مایوس میشن این زن و شوهر از دعاها و نیایشهایی که به بت‌ها میکردن. خوب دقت کنید به این چی میگم. اونجاست که ورقت ابن نوفل که دوست آشنای اینا بوده، اینها رو با معنای خداپرستی آشنا میکنه، و آقای محمد ابن عبدالله شروع میکنه خدا رو ستایش کردن، با معنای خداپرستی آشنا میشه. این جرقه اینگونه زده میشه. اینا مسائلی که باید روش فکر کنی، و برای همین هم است که اتفاقا پس از اینکه پیامبر میشه و مثلا خانم ماریای قبطی براش پسری به نام ابراهیم رو به دنیا میاره و همون پسر هم کشته میشه، زود از دنیا میره، شما در احادیث میخونید که محمد روزها و روزها گریه و زاری میکنه، غمخوارگی میکنه، و بعد شما متوجه میشید که آیاتی که برای اون نازل میشه به قول خودش خشنتر و خشنتر میشن. شما در محمد شخصی رو میبینید که یکی از بزرگترین و مهمترین مسائل در زندگیش داشتن یک پسره. دشمناش مسخرش میکردن و حتی ادعا میکردن دخترانت مال تو نیستن. این از آیین بت‌پرستی پدرانش یکی از دلایلش همین بوده، و و تا آخرین روزی هم که زنده است جز خدیجه زنده است جز خدیجه کسی رو به زنی نمیگیره. این خیلی براش مهم بوده. بعدها که خدیجه میمیره او دیگه به ببخشید به چاره نمیخوام حرف بدی بزنم به هیچ ماده‌ای به اصطلاح رحم نمیکرد و از هیچ کدومشون صاحب پسر نمیشه و این رو در آیات مدنی شما مشاهده میکنید. شما از آیات مکی که شروع کنی به آیات مدنی شما یک ناامیدی رو در این مرد میبینید و همزمان با اون خشونت و این خشونت رو میخوایم یک نگاهی بهش بکنیم. اگه علاقه داشته باشید فکر کنم که این خیلی مهمه و امیدوارم که بهش توجه کنید شما عزیزان. بذارید چند تا مثال بزنم درباره رفتاری که آقای محمد میکرده با جنایت ها. میخوایم ببینیم اسلام واقعی چی بوده و آیا واقعا اینها کارهایی که خمینی میکنه با دیگران آیا کارهایی بوده که محمد نمیکرد. اولا امروز وقت نشه برنامه بعدی بهتون نشون میدم یکی از دروغهای بزرگ اینها این بود که گفتش محمد وقتی اومد مکه کسی رو نکشت. اتفاقا آقای محمد وقتی مکه اومد بسیاری از افراد رو گردن زد و کشت. ولی نگاهی میکنیم به جنگهای محمد قبل از اون. میگیم جنگ بدر اتفاق افتاده و اومدن اسیر گرفتن. این اسیران رو دست بسته جلوی محمد ردیف کردن. شخصی بوده به نام ابن حارث نظر ابن حارث و شخصی دیگری بوده به نام عقبت ابن ابی مسید یا مسات و اینا رو هم دستاشون با یه ریسمان به هم بسته بودن. اینا دیدید خالی بندی میکردن تو فیلم محمد ابن عبدالمحمد رسولا که انگلیس ها ساخته بودن میگفتن حتی دست زنجیر به دست اسیرانتون نبندید. خالی بندی بوده. در احادیث خودشون اومده که اسیرانشون رو با ریسمان دستاشون می‌بندن. بعد قتل اینها خیلی جالبه. محمد به علی میگه اینا رو بیا جلوی من بکشی. این آقای نظر ابن حارث برمیگرده میگه ای محمد به حق خیشاوندی با من چنان کن که با سایر قریش خواهی کرد. محمد گفت من با تو که آخه محمد بعضی از فامیلای خودش رو بخشید به این اشاره خواهم کرد. مثل عباس مثل آقای عقیل اینا رو بخشید چون فامیلاش بودن. این نظر هم میگه بابا منم از قریشم. گفت نه تو با من خیشی نداری و میگه و اسلام قاطع ارحام است یعنی اسلام ما رحمان رحیم نیست و گفت این نظر میگه بابا تو گفته بودی اگه از اهل قریش کسی دستگیر شه نباید کش. محمد اینو برای فامیلاش گفته بود. محمد جواب میده میگه تو قریش نیستی تو مجوس هستی. مجوس فوش بوده ها. مجوس به زرتشتی ها میگفتن. حالا این عربی که زرتشتی نبوده ولی به عنوان فوش از واژه چی استفاده میکنن؟ از واژه مجوس استفاده میکنن. درباره کتابا هم سریع توضیح بدم. تمام کتابای دکتر مسعود انصاری رو درباره اسلام 37 کتابه بگیرید بخونید. همین الان گوگل کنید کتابای دکتر مسعود انصاری بهترین کتاب‌ها درباره اسلامه. کتابی هم که الان براتون قسمتاشو میخونم انگیزه زبونیه که 70 سال پیش نوشته شده نویسنده ناشناسه ولی کتابای دکتر مسعود انصاری که دوستان خواسته بودن کتاب‌های مسعود انصاری شاید بهترین کتابی که میتونم بهتون از ایشون معرفی کنم همین کتاب بازنگری قرآن به انگلیسی Re-Evaluation of Quran یا بازنگری در قرآن. کتاب دیگه شیعه‌گری و امام زمانه که هر کدوم از این کتاب‌ها رو بخونید به اصطلاح براتون خوبه. کتاب بازشناسی قرآن شاید از همه کتاب‌های ایشون بهتر باشه. برگردیم به مسئله‌مون. حالا جنگ بدر میخواد بکشه افرادو. بعد میگه این آقای نظر به رفیقش مصعب ابن حمر رو میکنه میگه تو اگر اسیر بودی تا مرا جان در تن بود قریش نتوانستن تو رو کشن. یه مسلمان رو میکنه آرتین جای خیلی جالبه میگه مثلا ما ببخشیم اونا هم ما رو میبخشن. رو میکنه یکی از این مسلمان ها رفیقش میگه رفیق اگه برعکس بود من توی مسلمان رو اسیر کرده بودم نمیذاشتم با تو کاری بکنن. کافره میگه ها. ببینیم الان اینا چی جواب میدن. مصعب برمیگرده میگه تو با صدق سخن کنی یعنی حرفت راسته من میدونم تو این کار رو میکنی اما من نتوانم چه اسلام قطع همه جهود کند. یعنی داره میگه من میدونم اگه برعکس بود شما ما مسلمان ها رو اسیر کرده بودی آزاد میکردین ولی ما چون دستور اسلام داریم بهتون رحم چکار نمیکنیم رحم نمیکنیم داستان خمینیه. بنابراین فرقی بین داعش و اینا نمیبینید. ادامه میدم. بعد میگه آنگاه علی قصد قتل او کرد. یکی از دوستان از همون آدمایی که کنار بودن صداش رفت بالا، گفت یا رسول الله این اسیر نیست؟ پیغمبر گفت تو را تو الهی، تو مقداد را خدا، یعنی الله الان تو را جریمت میکنه، تو را از فدیه بی‌نیاز شد، یعنی به تو دیگه سهم نمیدیم، پروگری کردی. و میگه علی سر او برگرفت و خواهرش در مرگ او چند بیت مرثیه انشا کرد، و چون مرثیه او در پیشگاه محمد معروض افتاد فرمود فلان و بهمان، یعنی هیچ شعری در قتل ما را چیز نمیکنه. بعد نوبت آقای اون ابن مسید یا مسید هر چی اسم داشته میرسه، میگه اگر محمد چون مرا میکشی کدام کس کفیل کودکانم باشد؟ محمد گفت آتش دوزخ کفیلان فرزندانت خواهند بود. و علی گردن او را بزد. بعد ادامه می در این کتاب میگه در جنگ بعد محمد ابن عبدالله که دیدیم میکشتی، الان دیدیم رحم نمیکرد. ببینا در باره فامیلا چطور بود، آیا معنای پارتی بازی هم معنی جدیدی بوده؟ بعد میگه در جنگ بعد، همین جنگی داشت گردن میزد و میگه به بچه هاتون هم رحم نمی کنم، بچه هات هم آتش دوزخ باشن. میگه در جنگ بعد اما محمد مقرر کرده بود که اگر به عباس یا خیشان نزدیک دیگرش کسی دستیاف آنان را نکشد و زنده گرفتار شده. ابو خدیفت ابن عقبه که پدر و برادرش در لشکر قریش بود، یعنی در لشکر مخالفین بود، و هر دو با شمشیر اصحاب محمد به قتل رسیده بودند، گفت یا رسول الله اینک که پدر و برادران خود را کشتیم، حالا باید عباس عموی شما را زنده بگذاریم؟ سوگند به خدای اگر او را در میان نبرد دیدار کنم شمشیر بر وی آورم. محمد میگه، محمد برمیگرده میگه محمد روی به عمر ابن خطاب کرد و گفت یا ابا حفص، آخه دخترش حفصه بود که اونم زنه، اونم محمد با سان فرانسیسکو میره بعد. میگه یا ابا حفص میشنوی که ابو خدیفه میگوید شمشیر بر روی عموی رسول خدا میزنم؟ تا آن زمان عمر را به این کنیه خطاب نکرده بود. عمر گفت اگر بفرمایی سر او را هم بزنم که منافق گشته است. دقت میکنی چی میگه؟ یار محمد میگه تو جنگ من پدر خودم و برادر خودم رو کشتم، تو گفتی پدر و برادرم چون جز کفارن تو جنگ بعد بکشم، ولی دستور دادی عموی خودت و هم خانواده عباس رو و مثلا آقای عقیل رو که فامیلتن دست نزنیم بکشیم. اعتراض میکنه آقای آتی شما حالا جز کسی ندارم. آیا این حرف اون کسی که اعتراض کرده بود درست نبود؟ یا تو گفتی فامیل خودمون رو بکشیم، بعد به فامیل خودت میرسی نکش. حالا خودش هم بعد میگه چی میگه؟ برمیگرده با من میگه میبینی وای من چقدر مظلومم، مثل خامنه ای هست اش میریزه و از این آقا من مظلومم، ببینید چجوری با من رفتار میکنن. عمر میگه آره بذار گردنشو بزنم منافقه، اینم دموکراسی. بعد البته پیامبر اینجا کوتاه میاد میگه نه منافق نیست، از غم پدر و برادر بیخیشتن است.
من و... جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم.
دقیقاً این خامنه‌ای، یعنی شما این حدیث رو بخونی محمد شروع به گریه میکنه. آقا حرف بدی نزده بود آقای ابو خدیفه، میگه من تو جنگ به دستور تو پدر و برادر خودم رو کشتم، بعد حالا میفهمم دستور داده بودی که فامیلای خودت دست نزنی. بعد میگه ببینمشون. بعد ببینید همین مثل خامنه‌ای دیگه، اونو محمد هم میزنه زیر گریه، به عمر میگه ای وای دیدی با من چی کار میکنن. حالا ادامه داره این داستان رو، میگه عباس را حالا براتون بله میگه که همچنین در صدد کشتن تمام اسرای قریش که در بعد گرفتار شده بودن به استثنای خیشان نزدیک مانند عباس و عقیل، برام همون مسلم عقیل است بابای اون مسلم عقیل و فلان و بهمان. بعد میگه نخست عمر ابن خطاب سر برداشت و گفت باید اسیران را جمله مقتول ساخت، من یادآوری میکنم داعش، و هر کی را که از این اسیران خیشاوند است او باید به قتل برساند، یعنی هر کی باید فامیل خودش رو سر ببره. به این میگن رعوفت اسلامی، یعنی هر کی باید بابا و ننه خودش و پدر برادر خودش رو اعدام کنه. عباس بانگ آورد یا عمر قطعت و رحم قطع الله رحمک، پیغمبر را این سخن پسند نیفتاد، چه میدید عباس و عقیل نیز کشته میشود. حالا پارتی بازی شروع شد. دیگر باره گفت اندیشه شما در حق این جماعت چیست؟ ابوبکر، یادآوری میکنم ما تو این جمهوری اسلامی دیدید یه سری آدمای 3 دقیقه وقت داریم، دور رقاب چین بودن. ابوبکر کسی که دختر 7 سالشو به حرم سرای محمد میفرستاده. شخصیت آقای محمد دیدی یه فیلمی هست دارن دستای خمینی رو میلیسن بدجور. ما یه چیزی با مالیدن داریم که نمیخوام الان تو چیز بگم، بگیم دستمالی یزدی. ابوبکر اینجا، حالا بعضی مسلمان ها دارن به محمد اعتراض میکنن اگه قراره همه رو بکشیم بذار اینا رو هم بکشیم حال میده. ابوبکر یهو به کمک محمد میاد. ببینیم چی میگه. ابوبکر میگه این مردمان از صنادید قریش والا و قبایلند و از جمله خیشان تو شمرده میشوند، چون بر ایشان ظفر یافتی رحمت داشته باش و بهتر است فدیه ستانیم و آزاد کنیم. پیغمبر ایشان رو فلان و فلان کرد و بلا فاصله حرف آقای ابوبکر هم یه جورای رفت تو قرآن. بعد جالب اینجاست که اتفاقی میفته. حالا خوب دقت کنید چی میشه، بحث رو تموم میکنم. محمد وقتی میبینه این دعوا را افتاد بین همراهان خودش، اینجا تو این حدیث میگه اون دو سه نفر رو میزنه میکشه، بس سر و صدای اصحاب بلند میشه. آقای آرتین شنوندگان عزیز، میبینه تنها راهی که برای نجات عقیل و عباس داره اینه که بقیه خیشاوندان رو هم ببخشه، فقط پول گروگانگیری بگیرن. حالا بعد ببینیم آقای محمد این کار رو از روی علاقه کرده بود یا نه. اینو میگم و برنامه امروز رو تموم میکنم. میگه بعدها در جنگ احد که اینا شکست میخورن، همین آقای محمد اصحاب خیش رو ملامت نبود که این شکست کیفر آزاد ساختن برخی از اسیران بدر است، زیرا الله هم فرموده اسیران رو بکشیم. ما کان للنبی ان یکون الله فلان و بهمان، همینطوری آیه رو میره تا آخر. یعنی سزاوار نیست پیامبر را که او اسیران باشد و فدیه گیرد جز اینکه آنان را مقتول سازد. بعد محمد میگه و در همان جنگ احد که فقط دو تن از لشکریان قریش اسیر گشتن هر دو را بکشت و صلوات الله و چی رحمان و رحیم. این داستان رو برای چی براتون خوندم؟ چون پایان برنامه میرسیم. اگه امروز در خیابونای تهران میبینید فلان بچه ها خوندی مست پاتیل سوار بر پرشه زردش، یکی از هنرپیشه های چرخنده موبولوند شده رو کنار خودش نشونده، جلوی شما ویراژ میده و بسیجی دوتا چشماش کوره دستگیرش نمیکنه، ولی جنوالی که با همسر خودتون با نامزد خودتون تو خیابون راه میرید مورد مزاحمت قرار میگیرید، این برمیگرده به پارتی بازی های صدر اسلام که عباس و عقیل باید آزاد بشن. بعد که اونا رو گفتم کشت، بعد میبینه دیگه صدای مردم در اومد و آقای حالا ما استثنان بقیه رو هم میبخشیم تو جنگ احد، ولی دیگه چیکار میکنه؟ با هیچ کس رحم نمیکنه. داستان پارتی بازی و این که ابوبکر برمیگرده میگه اینا چون فامیلای تو هستن میبخشیم، یعنی این پارتی بازی جنایت، قانونهایی که فقط بعضی ها مساوی تر از بقیه هستند، از آغاز اسلام تا به امروز بوده. اینم خواستم اقلا اولش سری صحبت کردیم اینا رو هم یادآوری کنیم. هفته دیگه اگه بحث رو ادامه بدیم براتون درباره جنایت ها و کشتارهایی که آقای محمد در مکه انجام داد و دروغی که میان به شما میگن محمد در مکه کسی رو نکشت و همه رو بخشید. یه سری بحثای اصلی و اول برنامه میکنیم، بحثای آخر برنامه این صحبتایی که مثلا یه ذره به جنگ بدر و احد و مسئله تحنف کنم، بحث خوبی بود نه؟ اینو خیلی بهش کمتر اشاره شده بود، میخواهیم پرداخت. امیدوارم از صحبت راضی بوده باشید. از آرتین گرامی و همه شنوندگان سپاسگزارم. بدرود.
De tu alma no te deja olvidar tantas sonrisas trató de cubrir una vida entera no dejas de mentir ay por qué te castigas no mereces sufrir Sevda, la vida vale la pena de vivir. sevdan, ay sevdan, que te cueste es morir.
Es morir.